أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمن. بحثی که بود در احکام وضعیه رسید به مسئله صحت و فساد. تقریبا تا یه حد زیادی کلمات اصحاب رو، یعنی مخصوصا در دو محور، مرحوم آقای ناینی و مرحوم آقازی ها و کلمات اهل سنت هم فعلا از یک کتاب لکن خب یک مقدار توضیحش بیشتر داده شد. این راجع به این بود و دیدیم که چطور در عده از مسائل آقایان اختلاف داشتن. طبعا مفهوم صحت و فساد یا بطلان در عرف واضحه. اون چه که در اینجا بیشتر محل، یعنی نکته محل بحث شده به لحاظ بحثای اصولی، بحث به اصطلاح کیفیت جعل و ارتباطش با جعله که آیا قابل جعل هست یا نه، و مخصوصا که در بحث صحت و فساد غیر از خود حالا کلمه صحیح و فاسد که عرض کردیم در روایات اهل سنت وجود نداره، لکن ملازماتش وجود داره. حالا اونم چقدر تلازم داره توضیحاتش کمی گذاشت بیان میکنیم. اضافه بر این، یک عده از مسائل نکات دیگه هم داره. این سبب خلط بحث بر اثر این قسمته، یعنی قسمتی که آمده خلط شده با جهات دیگر بحث که بعضش رو توضیح دادیم و بعدی روشن میشه انشاءالله تعالی. عرض کردیم برای روشن شدن بحث مطالبی رو تعرض کردیم. مطلب اول راجع به این بود که صحت فی نفسه یک امر انتزاعی است، فی نفسه مطلقا، حالا انتزاع از یک امر واقعی میشه یا امر جعلی میشه اون بحث دیگری است، و فی نفسه امر انتزاعی است. آیا این امر انتزاعی قابلیت جعل داره یا نه، اون انشاءالله بعد در خلال بحث روشن میشه. نکته دومی که در بحث بود این بود که به اصطلاح اون جهات بحث روشن بشه، چه قسمت های مربوط ما نحن فیه، چه قسمت های مربوط به بحث های دیگری. نکته سوم در بحث عرض کردیم در کتب ما هم اینجا نخوندیم، فقط آزیا اشاره داشت. این مطلب رو در کفایه در ذیل بحث صحیح و عام و بحث بنظرم تو صحیح و عام میشون داره، یا بحث اجزا، چون عرض کردیم این بحث صحیح صحت و فساد در سه جای اصول مورد بررسی میشه، یکی تو بحث صحیح و عام، یکی تو مسئله اجزا، یکی هم همینجا توی بحث حیرت احکام وضعی و تکلیف. عرض شد که از متکلمین اهل سنت در شده صحت یعنی مطابقت الامر، موافقت الامر، و فساد هم خب عدم موافقت. و از آقایان فقها نقل شده که صحت یعنی ماکان مسقطن در قضا و لعاده، فساد هم عکسش. این بحث شده و خوندیم عبارات اهل سنت هم خوندیم از همون قدیم، یعنی از 7-8 قرن قبل تا حالا مفصل بین اهل سنت بحث شده که آیا خلاف بین متکلمین و بین فقها لفظیست یا واقعیست، صوریست سوریست یا یه خلاف واقعیست نه خلاف لفظی باشه. و عرض کردیم در کتابهای درسی حوزه ما چون در کفایه آمده، ایشون اختیار شد که خلاف لفظیه، هر دو یک چیز رو میگن، رضا ایشون صحت رو معنای تمامیت معنا کرد، صحت این تمامیت. و این تمامیت به لحاظ متکلمین، به لحاظ اینکه این تمامیت اسمش رو گذاشتن موافقت عقل و فقا گذاشتن اگر تمام بود مسقط قضا و اعاده، پس حقیقت صحت یکیه. این دو تعبیر به لحاظ زاویه دیدشونه، اون به لحاظ زاویه امر، این به لحاظ زاویه به اصطلاح مسئله قضا و اعاده. و خوندیم از اهل سنت که نزاع واقعی لفظی نیست و در فکر افتادن که یک فرقی بین به اصطلاح دوتا پیدا بکنن. مثال بارزی که اونها از اونها خوندیم مسئله فاقد و طهور این بود، اگر کسی نه خاک داشت نه آب، گفتن نماز بخونه. اون وقت اگر صحت، لکن اگر قضا هم شد انجام بده. اون وقت اگر صحت معنی موافقت الامر باشه، خب امر انجام داده، نمازش درسته. اگر صحت معنی مسقط قضا باشه صحیح نیست. این فرق بین دو قول رو از این کتاب البحر المحیط هم خوندیم تقدم این کلام ها. و اینجا بحث میشه که آیا خلاف بین این دوتا لفظی است یا خلاف واقعی است بین قول متکلمین و بین قول فقها، و اگر خلاف واقعی باشه ثمره در کجا ظاهر میشه. خوندیم یه بلار عبارتو گفتیم، عرض کردیم مرحوم آزیام عبارتشو خوندیم، ایشون تمامیت آورده بودن که ظاهرا نظرش با استادشون صاحب کفایه باشه، ظاهرا ولی مهند الله، و صحت رو معنی تمامیت گرفتن که با رأی متکلمین و رأی فقها یکی در بیاد. عرض شد این مطالب گذشت، ولیکن اون چی که به ذهن من میاد و تعجب میکنم، من فکر میکنم به خاطر عدم دقت و عدم تنقیح بحث، با اینکه اهل سنت خب خیلی چند قرن روی این مسئله فکر کرده، نتونستم به نظر من اون مطلب رو در بیارم. من فکر میکنم بحثی که اینجا شده بین متکلمین و بین فقها، اینطور نیست که اینا تقریب کردن یا اینطور باشه که اینا فکر کردن که بیان ترتیب ثمره داده بشه. اون چی که به ذهن من میاد اینه که اولا خب این رو میدونید که شما از قرن چهارم اواخر سوم خودش مهمترین کتاب و اصولی که به این شکل موجود ما الان نیست، رساله شافعی ایشون از اصول چیز گرفته، یعنی مقدار زیادی شیبانی که شاگرد ابو حنیفه است در شرح حال اصول متعرض دیگه از قرن چهارم سالهای سوم دیگه زخور یواش یواش اصول تنظیم میشه و این تنظیم نهایی شکل نهاییش تقریبا در قرن چهارم همین شکلی که الان دست ماست که این مباحث در اونجا مطرح میشه. و کسایی که در اصول وارد شدن بیشتر متکلمینن و اصلا در اصل در واقع متکلمین معتزله بودن، بعد اشاعره وارد بحثشون شدن، مثل ابوالحسین بسته که از بزرگان متکلمین معتزله است و کتاب معتمد در اصول داره، همین قاضی عبدالجبار که از اعیان متکلمین معتزله است و در کتاب مغنیش ابحاث اصول هم داره، طبعا اشاعره هم بعد و مخصوصا چهرهایی مثل غزالی مثل فخرازی، این بزرگان این طرف از اشاعره، اینا هم وارد بعد. اصلا در یک زمانی گاهی ابحاث اصول با ابحاث کلام، یعنی به اصطلاح بهشون هم اصوله، اصطلاح اصوله این بود دیگه، اصول عقاید و اصول فقه، اینا اصلا به هم آمیخته بود و فقه جدا بود، به هر حال اون برای عقیده بود، این برای استنباط بود و فقه به اصطلاح از اینها جدا بود. حالا این دقت به من به ذهنم میاد آقایان متکلمین که تفسیر کردن موافقت کردن، این نیست که این بحث رو اینجوری که اینا مطرح کردن فرقش با اون قول چیه، این اصلا دو زاویه دیده، دو تفسیره، فقط مجرد انتزاع نیست، اینکه انتزاع بکنیم بگیم این یا قول اون یا قول، نه اینطور نیست. ظاهر از کلمه موافقت امر ظاهرش اینه که حضرات متکلمین صحت رو توی مقام امتثال دیدن، اصلا کلمه موافقت رو این مال مقام امتثاله، اصلا اینا آمدن صحت رو تو مقام امتثال دیدن، چون بنده حساب و تفسیر ابحاث و اصول رو مرتب کردیم، منظم کردیم، مقام جعل رو از مقام امتثال جدا کردیم، رو این تقسیم بندی بنده خیلی راحت فهمیده میشه اینا اصلا آمدن به مقام امتثال. و متکلمین که گفتن اسقاط قضا و اعاده، اینا رفتن رو مقام جعل، اصلا دو مقامه، دو مقوله بحثه. این تظهر و ثمر هر به نامربوطیه، این که خلاف لفظی است که اگر دی از اهل سنت گفتن و در کتاب‌های اصول ما هم راه پیدا کرده همین قول، این هم بی اساسه، اصلا دو زاوی، دو بحث، دو تفکره، یه تفکر که بحث صحت رو فقط زده به مقام امتثال، یعنی گفته صحت یعنی این، یه نوشته‌ای به شما داد، دستوری به شما داد، خصوصیات توش بود، شما رفتی انجام دادین درست طبق نوشته، بیان میگن سریع، درست نبود میگن فاسد، این نکتهش اینه. یه برقه به شما داده که مثلا نان سنگک اینقدر، من خشخاشیش اینم کیه با این کنجد و اینها اینجوری باشه، نان نمیدونم لواشش این اوصافی رو نوشته، آب معدنی کذا باشه، شما رفتین عین همین رو انجام دادین، عین اونی که در نوشته بود، این بشه من صحیح. مخالفش بود میان فاسد. یعنی اینا در حقیقت آمدن صحت و فساد، مثل مرحوم داینی، مثل آقای خویی، آقای خویی هم صحت و فساد به مرحوم انتظار زدن دیگه، یعنی ما دیگه مفصل توضیح دادیم. چون صحت و فساد رو به مرحله امتصال زدن، تو مرحله جل تصویر صحت و فساد نکردن، مخصوصا که در ذهن این آقایان غالبا اینطوره که اصولا مقام امتصال در محدوده شارع نیست، فقط در محدوده عبد. حالا عبد رو میگه مکلف، امروزی ها به جایی اون شهروند، حالا شهروند از مواطن به قول عرب، این در محدوده شهرونده، در محدوده مکلف. پس صحت و فساد اصولا تو محدوده جهل نیست. من باز تکرار میکنم، یکی ما مقام جهل تصور کردیم، سه تا مقام مبادی جهل، مصالح و مفاسدیه، خب و بغض دو، اراده و کراهت سه، بعد مقام جهل، بعد مقام فعلیت یعنی ارسال رسول و انزال کتب، بعد محور تنجز یعنی وصول به مکلف، و بعدم امتثال. اینا مسلم گرفتن تو مرحله امتثال این کار عبد هستن، این کار مکلفه، ربطی به جعل نداره. این کسانی که اینجور تصور متکلمین، چون وقت این معنای صحت قطعا انتظائیه از امر واقعه، اصلا توش اعتبار معنا داره، ناینی هم عقیدش هم میشه. این مثل انتزاع فوقیت سقف از منه، این سقف فوقه، این فوقیت انتزاع شده دو طرفش امر واقعیت. اگر ما صحت و فساد رو زدیم به مقام انتزاع، انتزاع از یک امر واقعی است، این همین که به شما عرض کردم، شما بلند میشین میرین اون نوشته رو، این اون نوشته رو از بازار میخرین میارین، نگاه میکنن این عمل شما با اون نوشته مطابقه، بهش میگن چیه؟ صحت. مطابق نیست میگن فاسد. این چیز خاصی نداره، دو تا امر واقعی، اون نوشته واقعی، اینم که آوردین واقعی، تطابق این دوتا رو میگن صحیح، عدم تطابق میگن فاسد. و چون متکلمین اصولا دیدگاهشون به مسائل دیدگاه واقعیه، فقط فرقش با فلاسفه، هر دو واقع نگاه میکنن، فقط فرقش با فلاسفه نکنه از دیدگاه منظار تقید به شر نداره یا تقید به شر داره. چون دیدگاه متکلمین، حتی اون متکلمین بالا مثل معتزله که دیگه واقعا عقلی‌گرا هستن، اصلا حجت خبر رو قبول نمیکنن. و عرض کردیم باز یک درجه بالاترشون اصلا میگن حجیت معنا نداره، امکان نداره، اصلا حجیت امر ظنی رو ممکن نمیدونن. اینا کسایی که دنبال واقع گرایی هستن هیچ وقت دنبال حجت گرایی نمیفتن، اونا دنبال واقع. امثال سید معتزله میگه ممکنه تعبد به خبر، بازم ایشون میگه واقع نشده، ما دنبال واقع این، باید به واقع برسیم، و راه وصول به واقع خبر نیست، واقع یعنی احکام الهی، راهش تلقی شیعه است، هر چی بنشیه جا افتاد این ثابته، جا نیفتاد ثابت نیست. این تفکر سید معتزله حقیقت این هست. یه ایده ما هست از این روشن فکر مذهبی حرف عجیبه، اینا ملتفت نیستن، تحلیلش در واقع اینه، تحلیل دقیقش اینه، یک واقع گرایی داریم، یک حجت گرایی داریم. خوب دقت بکنید، این متکلمین در حقیقت دنبال واقع گرایی بودن، به دنبال واقع، ولذا این که بگیم این حکم در این کتاب آمده، در کتاب کافی آمده، سندش اینه، اینا همه مقدمات حجیت، اینا همه زیربنای حجیت، مقدمات نه، مقدمات حجیت، اینا مقدمات حجیته. در حقیقت متکلمین دنبال واقع گرایی بودن. اگر واقعیت بخوان خب صحت همینه دیگه، ما تو مقام امتصال. اونا معتقد بودن که صحت اصلا قابل جعل نیست، از محدوده اعتبار خارجه، در محدوده انتزاعه. و انتزاع از امر واقعی. حرف نایین هم همین حرف میزنه، برون نایین هم همین حرف میزنه. ایشون میگه صحت اصلا اعتبار بهش تعلق نمیگیره، نه متأصلن نه انتزاعن، اصلا صحت قابل جعل نیست، قابل. پس در حقیقت متکلم، خوب دقت کنید، وقتی متکلم میگم دقت میکنید، میگه موافقت الامر، این موافقت امر واقعیه، عمل شما مطابق با اون باشه. این واضحه، اینا اگه فکر کرده بودن این حرفای عجیب غریب نمیزنن. و صاحب کفایه که اختلاف لفظیه و دوتا هر دو یکی میگن، با اون دوتا دیدگاه مختلفه، کاملا مختلفه.
محاور سفر
نداشتن، محاور سفر نگرفته. اما فقها چون دیدگاهش روی حجت و تعبد و اینا هاست، اینا معتقدن روی تعبد حجت قابل جعله، حجیت صحت مذهب صحت قابل جعله، یعنی شارع به ما و شارع جعل صحت میکنه. چجوری؟ میگه این نماز تمت صلات و فلاحات صلات، همین روایت خوندیم دیگه، فصلات و فی شعرهی فاسدتون، ببینید لا تقبل و تلک صلات حتی یسلیه فی غیره، این یه حتی یسلیه فی غیره جعله، جعل میگه نیست، شارع امر کرده یسلیه فی غیره یعنی عاده. این وقتی شارع جعل کرد، شما از این جعل شارع چی میگی؟ میگی فاسده، که گفت یسلی فی غیره، اگر گفت لا یسلی میگی صحیحه. پس در حقیقت نمیدونم روشن شد، فقها معتقدن صحت قابل جعله، لکن جعلش به این صورته، به نحو انتزاع میشه. انتزاع از چی میشه؟ از قضا و اعاده. اگر گفت قضا نکن یعنی صحیحه، گفت قضا بکن یعنی فاسده. خوب دقت کن،
این
کشف
امر واقعی نمیشه؟
نه، که بحث امر واقعی نه، ملاک نداره، جعل کرد شاره، لذا بردن رو قضا و اعاده. و تصادفا حرف اینا، این حرفی که فقهای اهل سنت گفتن، با اینکه ندارن سنی، هم من چند بار عرض کردم، همینطور که ابن تیمیه گفته در روایت اهل سنت عن رسول الله لفظ صحیح و فاسد نیامده، ملازماتش آمده. حالا لازمه همینه اون بحثی هست، مثل یجزی اربعون لا یجزی تجزی آمده، اما خود لفظ صحیح و فاسد نه. اما تو روایت اهل بیت از زبان امام صادق کتابی رو در آوردن که فرمودن این املاء رسول الله، یعنی عین الفاظ رسول الله، اینو ما داریم، اهل صادق داریم، امام صادق عین املاء رسول الله، به خط علیه، به خط امیر المؤمنین و به تلفظ رسول الله فرمودن فصلات و فی شعره و وبره و فلان فاسدتون، اون گفت نداریم ما داریم. بعد فرمود چی؟ لا تقبل و تلک از صلات، ببینیم حتی یسلیه فی غیرها. این حرفی رو که فقها گفتن، اونا در روایتش ندارن، ما روایتش داریم، اونا قد داریم، فقهای اهل سنت گفت در روایتش میشه باز گفتن وقتی پیغمبر میفرین یسلی فی غیرها یعنی چی؟ یعنی واجب از قضای عاده، اگر در وقتی اعاده باشه در خارج وقت قضا. این که گفت یسلی فی غیرها میشه جمع، از این یسلی فی غیرها چی انتظار میکنیم؟ فاسدتون. اگر گفت لا یسلی انتظار میکنیم صحیح. پس خوب مطلبی که من عرض کردم روشن بشه، صحت امر انتظاییست. اختلاف بین فقها و بین متکلمین چون دو دیدگاهه، متکلمین واقع رو نگاه میکنن، چون واقع رو نگاه میکنن مقام امتثال رو محل صحت میدونن، چون اونجا میدونن میگن موافقت الامر، میگن این اصلا جعل بر نمیداره، یا موافقه هست یا نه، امر واقعیه، مثل فوقیت سخت. این آقایون ما مثل که به نظرم خوب تصور، اصلا من خوندم عبارات اهل سنت هم اینجا خوب تصور نکردم متاسفانه، این همه عبارت خوندیم، خود اهل سنت هم درست نفهمیدن چی گفته، ملتفت نشدن که اختلاف نیست تظهر و ثمره در به صفاق و طهوره، این نیست اصلا تظهر و نه اختلاف لحظی هم که بگیم نه، اصلا دو تا دیدگاه کاملا مختلفه. این میگه صحت قابل جعله لکن انتزاع میشه،
آقا در نماز مخالف که فرمودن اعاده نمیها چی میفرمایید؟ این صحیحه؟
خب همین دیگه، اون حرف نائلی. نائلی میگه در این جا معنا میشه که امر عوض شده، امر تازه آمده. این حرف نائلی بود دیگه.
شما میخواید ملتزم به همین بشید؟
بله قبول میکنید. بعد جا امر عوض میشه. خب مثل نسیان شما فاتحه الکتاب بکنید، لا تعاد معناش همینه. اگر شما نسیان رکوع کردید نمازتون فاسده، اگر نسیان فاتحه الکتاب کردید نمازتون درسته. این با تصویرش نائلی تصویر رو اینجوری میگه، حرف بده نیست این تصویر. البته من در بحث اولش گفتم اینم جعل میخواد، نه انصافا حرف ایشون حرف خوبیه، اینم یعنی گفتیم اعتباریه. حرف نائلی این حرف درستیه. بیایم بگیم کسی که نسیان پیدا کرد، البته حالا این کیفیت تعلقش و جعلش و سنن و فرائض سابقه رو گفتیم، ما یه تفسیر خاص خودمون با نائلی فهم، لیکن خلاصش اینه، این خلاصه بحثش. اگر کسی متذکر نماز ده جزئی است، نسیان پیدا کرده، نسیان سوره، نماز نه جزئی هم عمل داره. حالا این کیفیت امر و تعلق امرش، ما چون بحث فرائض و سنن مطرح کردیم چند دفعه درست دیگه، حالا بخوام تکرار بکنم طولم میکشه، رو اون تصوراتی که خودمون از فرائض و سنن داشتیم روشن شد. پس بنابراین در حقیقت حضرات متکلمین دیدگاهشون واضح بوده، چون واقع نگاه میکنن و صحت رو تو مقام امتثال زدن. عرض کردم از اونم در دیدگاه الان اهل سنت منوز دیدگاهشون این باشه یا قدمای ما، اما تقریبا شاید مثلا بگیم متکلمینشون که قائل به اجتماع نهی بودن، کسایی که قائل به اجتماع نهی ان عادتا باید بیان تو مقام امتثال فقط به مکلفه، عادتا اینه، عادتا نمیخوام بگم لازمه. خب مقام امتثال مقام دست مکلفه، عملش مطابق با امر صحیحه، مطابق نیست فاسد. این خیلی واضحه، مطلب واضحه، لکن این آمده صحت زده به مقام امتثال. سوال اینه صحت به مقام جعل هم میخوری یا نه؟ فقها آمدن گفتن اگر شاعر گفت یعید و صلاته، این یعید و صلاته این فاسده، لا یعید و صلاته این صحیحه. خب یعید و ولا یعید که جعل بهش میخوری، که این که جعل بهش میخوری، نماز بخون نخونه، اعاده بکن که جلبش میخوره. اگر گفت نماز به اعاده بکن ازش انتظار میکنیم فساد، اگر گفت نخون ازش انتظار میکنیم صحت. پس هر دو صحت رو به معنای انتظائیش میگیرن. یکی میگه طرفین انتظا امر واقعی است، هیچ نحوه جعلی نشده. کسی که این حرف میزنه باید صحت بزنه مقام انتظار، مثل مرحوم نائلی. نائلی هم میگه امر واقعی جعل نشده، چی جعل نداره. کسانی که میگه نه صحت از عدم اعاده انتزاع میشه، عدم اعاده هم که قابل جعله، پس صحت قابل جعله، لیکن نه خود صحت نه متأصله به جعله، بلکه جعلش انتزاعیه. پس اینه که ما بگیم نزاع بین این دو طرف لفظیست، اینا به شوخی اشبر، نزاع واقعیست. مرحوم نائینی اصلا میگه جعل به صحت نمیخوره، به هیچ نه بل اصال نه بل انتظار. اینا میگن اصلا جعل میخوره. پس کلام مرحوم نائینی و بعد آی خویی جعل قبول میکنه، نائینی اونجا هم قبول نمیکنه. گذشت توضیحش، باز من در همین بحثی که میخوام جمع بکنم اینجا توضیح میدیم. پس بنابراین روشن شد به نظر ما. من تعجب میکنم واقعا گاهی اوقات به نظر من مطلب خیلی واضحه، از اون این همه علما در این طول چند قرن آمدن متنبه نشده باشن، دیگه خودمون اتهام به خودمون میزنیم. این مطلب به نظر ما خیلی واضحه، اختلاف واقعی است، دو دیدگاه مختلفه، نه اینکه اختلاف لفظی باشه. و اصولا در صلات فاقد طهوره میگه اگه موافقت امر باشه، کجا امر هست که فاقد طهوره نماز بخونه؟ میگن اطلاعات عقیمون، اطلاعات عقیمون ساد تقیید خود لا صلات الا به طهور، الا قنتم الا صلاة فغسل وجوه کن. و این به اصطلاح این اطلاق و تقیید به معنای وحدت مطلوبه، این مطلوب یکیه، نماز انتهارتن، عقیم و صلات انتهارتن. پس ما امر داریم که نماز بخونیم فاقد و طهوره، بدون تیمم بدون وضو نماز بخونیم. اینا میگن رو مبنای متکلمین این درسته، چون کدوم امر داریم؟ اول این لا تترک و صلات به حاله ما داریم، اهل سنت که ندارن. بله میدونم ما داریم. یا از صلات لا تسقط به حاله، از صلات لا تسقط به حال نداریم. از صلات لا تترک و به حاله در عبارت ما نفته. یه روایتیست از زراره در باب مستحاضه، در زیرش آمده فإنها لا تترک و صلات به حاله. در کلمات فقهای ما شده لا تترک و صلات به حاله، ما لا تترک و صلات به حاله این که چون تلفظ این هم نداریم، لا تسخط و صلات به حاله هم نداریم. اونی که داریم میخواییم در بیاریم با این کامپیوتر، فإنها لا تترک و صلات، چون حائض ترک نماز میکنه، مستحاضه حالا یا با غسل یا بی غسل، تعدد غسل وحدت غسل، مستحاضه نماز رو نباید ترک کنه، هر جا از باید بخونه. فإنها لا تترک و صلات به صیغه معلوم هم هست، لکن متاسفانه صد روایت هست شده شده لا تترک و صلات و باحاله، به صیغه مجهول هم شده، بعدم به قول شما قاعده شده که عم درست بکنیم، نیست هم چیزی وجود نداره. فإنها لا تترک و صلات به حاله انسانی هم و سالسن به ذهن این حقیر سرابطه، چون این روایت منحصر به فرده، به ذهن این حقیر سرابطه هم بعد همه اینا فعال بخواییم تو درست اصول بگیم خیلی از بحث خارج بشیم، به ذهن این حقیر سرابطه تقسیم میرسه که اون روایت مدرج است، اون حدیث مدرجه. این لا تترک و صلات کلام زراره است، کلام امام نیست و تفسیر فی محله شده. من فقط میگم چون کسی نگفته غیر از ما، فقط میگم که مراجعه بفرم. الان که ماکان چیزی با عنوان لا تترک و صلات و بحاله یا مثلا از صلات و لا تسخط و بحاله، این که اصلا نداریم، لا تسخط اصلا کلن چین روایتی وجود نداره. اون چی که وجود داره کلام زراره است، فإنها لا تترک و صلات به حاله، یعنی مستحاضه ترک میکنه، که این خب مربوط به مستحاضه است، ربطی به این قاعده که میخوایم بگیم نداره. این خلاصه بحث. پس بنابراین اون چی که به ذهن این حقیر صاحب تقصیر میرسه این است که حضرات متکلمین اهل سنت صحت رو به معنای انتزاع از امر واقعی گرفتن. خوب دقت بکنید، توی صحت هیچ نحوه اعتبار نیست، هیچ نحوه جعل نیست، روشن شد؟ مثل فوقیت سخت نساد بنده و این بینه کلام نایلی است. البته نایلی نمیشه که متکلمی تو نمیشه مرحوم نایلی. من جلد به قول معروف جلد اول نایلی در مباحث سعی و عمو در اونجا نگاه نکردم اینا مرحوم نایلی چه فرموده. پس اینی که بگیم خلاف لفظی است به معنای تمامیت، این نیست، اصلا دو دیدگاه دو تفکر کاملا با هم مختلفن. یه دیدگاه میگه نه، صحت قابل جعله. اگر دید صحت قابل جعل شد، حالا یا از عدم قضا یا از عدم اعاده، یا مثلا در زمان ما ممکن است بگیم مثلا چون قانونه دیگه، بحث قانونی اصلا، مثلا بگیم اگر فلان دکتر این کار کرد، این مثلا مطبش برای یک سال تعطیل میشه، اگر این جور معالجه کرد تعطیل نمیشه. تعطیل نمیشه نی سریع تعطیل نمیشه، نمیخواد خوب روشن شد چی میخوام بگم؟ حتما هم دنبال لا قضا و لا اعاده نریم، ممکن است جل به لحاظ آثار دیگه هم باشه. اینا برمیگرده به مباحث قانونی و ظرافت‌های خودش و آثار خودش، چون مباحث قانونی دارای آثاره، من جمله دارای جزا و کیفر و اینهاست، به خلاف انتزاعیات. انتزاعیات چیزی نداره، تابع طرفین، مقصد انتزاع از واقع. پس در حقیقت حضرات متکلمین بحث صحت و فساد رو توی مباحث قانونی جا ندادن، خوب دقت بکنین، تو مباحث جعل جا ندادن، اما فقهای اهل سنت چرا جا دادن؟ این نمر کلام از چی انتظارش بکنیم؟ خوب دقت بکنیم، ماها چی میگیم؟ اگه یادتون در اول بحث هم گفتیم، ما عرض کردیم در روایات اهل بیت اضافه بر لفظ صحت و فساد، اضافه بر یک الفاظ ملازم، مضت صلاتو فامضه کما هو. اینجا رو مرحوم نایلی متعرض نشن، آقای خویی متعرض شدن، آقای خویی اینجا جهل قبول کردن، آقای خویی تو قاعده فراغ جعل قبول. اینا خیلی نکات لطیف فنیه. توی خود صحت و فساد در جایی که مثل به قول احکام واقعی است قبول نکنه، چون زدن مقام امتثال. اما اگر شارع گفت تو نمیدونی نمازت تمام شد، خوب دقت کن، نمیدونی نماز کامل خوندی یا نه، فامضه، این فامضه یعنی سعیه، این امری یعنی صحیحه، این جعل کرده. ناینی خواست از این جواب به دوتا جواب داد که بازم بعد از این تذکر میدید انصافش جواب اولش درسته، جواب دومش درسته و هر دو جوابش هم که این بحث آقای خوبی نداره. هر دو جواب ایشون این سابقا هم چند بار یک دو بار گفتیم، باز دو مرتبه در این تطمیم نهایی بحث عرض میکنن. پس بنابراین تا اینجا صحبتی که از اینه، بله صحبتی که الان ما یعنی مخصوصا در این اصول متأخر شیعه احتمالاً بهش بتونیم نگفتن آقایون بهش اضافه بکنیم، آیا صحت قابلیت جعل متأصل هم داره یا نه؟ چون که امر اعتباری گرفتیم، چون مرحوم شیخ مثلا میگه ملکیت جعلش انتزاییه، جعل میشه ملکیت، شعار جعل ملکیت که انتزاع میشه، مثلا تو میتونی بفروشی میتونی بخری از اینا انتزاع میشه. خیلی خوب، مرحوم ناینی و عده‌ای گفتن نه ملکیت متأصله، ملک تو که جعل تو ملک الله، این جعل بهش تعلق میگیره متأصله. بحثی به که ما الان میخواییم به این بحث آن اضافه کنیم، آیا صحت هم مثل ملکیته؟ میگه جعل تو سگی هم مثل همین روایت فصلات و فی شهری فاسدتون، شما چرا حتی و سلیفی غیرهاش گرفتید؟ اصلا ابتداعا جعل فساد کرد، چرا بگیم حتی و سلیفی غیرها از این جعل در بیاریم؟ بگیم نه، تا گفت از صلات و فی شهری و برای این فاسدتان، این جعل جعل متأصل هم هست مثل ملکیت، نمیگیم ملکیت متأصل در جعل. پس بنابراین مجموع احتمالات تا اینجا سه تا شد، چیزی که فقها متکلمین اهل سنت هم نگفته بودن. یک احتمال انتزاع از واقعی باشه، اصلا تو جعل نیست، انتزاع صرف از واقعیات. این احتمال کی درست میشه که ما صحت و فساد مقام امتثال بزنیم و غیر از این هم معنا نداره، موافقت رو هم مخالفت رو هم، یه نوشته ای باشه مطابق مخالف، مطابق لا مطابق، این دیگه روشن شد. دو، قابل جعل انتزاع، لکن انتزاع بشه قابل جعل هست، این معناش اینه که ما صحت مقام جعل بزنیم، لکن این اگر مقام جزم ازش انتزاع صحت کردیم، بگیم اون منتزعان ان چیه، منتزعان اونی که ازش انتزاع کردیم چیه؟ متکلمین میگن، فقها میگن انتزاع میکنیم از عنوان لایوس لایوئید لایغزی، تا گفت امام لایغزی یعنی صحیحه، اون که قابل جعله. خب اون که امام به دست امام بگه یغزی لایغزی، اون که قابل جعله، اگر فرمود قضا بکن یعنی فاسده، فرمود لا یغزه یعنی صحیحه. خوب روشن شد؟ این رأی بوده که فقهای اهل سنت گفتن. خب طبعا میدونید این بحث کجا مطرح شد، یه تیکش تو کلام مطرح شد، یه تیکش تو فقه مطرح شد. اونی که سرش خالی بود، کلاه بی سر، سرش بی کلاه بود، جناب اصول بود، تیگه وسط بود. این در اصول آمدن هر دو رو آوردن، در اصول هر دو رو آوردن، هم از متکلمی بودن فقا، بعد آمدن تزار و سمره پیدا بکن. خود این کار نادرسته، اون یه دیدگاه، یه دیدگاه، دو دیدگاه مختلف هست. لذا در اصول به این فکر گفتن که ببین در اصول بگیم اینا اختلافشون لفظیست یا اختلافشون معنویست، دو دیدگاه مختلف، دو زاویه بحث. اصول هم اگر میخواد بررسی بکنه، خوب دقت بکنه، اصول هم اگر میخواد بررسی صحت بکنه، باید کلام فقها رو بگیره تحلیل بکنه، یا بگه نه ما در اصول اگه مخاطب بگیریم، وقت اگه کلام متکلمی نگیریم، این با تو امتثال بحث بکنه. ببینید مباحث اصول رو من عرض کردم، فقط نزنیم به استظهار از رو. شما میتونید در دنیای روز هم توی فرض کن پارلمان، تو مجلس، اینا مباحث قانون و قانونگذاری مطرح بکنید. این مبحث الان خودش مبحث زنده ایه، آیا میشه صحت رو جعل کرد؟ اگر بخواد صحت جعل بکنه، گاهی ممکن است به این صورت باشه، قضا عاده که فقها گاهی ممکن زندان نمی رود، نطبش بسته نمی، همه جعل صحت، یا نه اصلا صحت و فساد و قانونگذار حق نداره جعل کنه، صحت و فساد برمیگرده به مکلف در مقام امتثال، اون ملاحظه میکنه. اصلا تو قوانین صحت و امتثال قابل جعل نیست. ببین بحث حقوقی زنده سرپا جای خودش محفوظه، جای خودشو داره. پس بنابراین نزاع بین این دو نفر در دو علم مختلفه، تو اصول آوردن، از این ور آوردن، از اون ور آوردن، گیر کردن تو اصول. در حقیقت اصول باید تفسیر فقهی رو نگاه بکنه. اگر بنا شد تفسیر کلامی رو نگاه بکنه، باز صحت رو از دایره جعل خارج بکنه، در اختیار مکلف قرار بده. روشن شد؟ این که بیان بگیم اختلاف لفظی است، اختلاف کذاست، مراد تمامی، اینا به شوخی اشبه. الان کیف ماکان و بعد معلوم شد که ما یه رأی سومی رو الان مطرح کردیم، قابل جعل باشه و متأصل در جعل باشه، نه انتظارش. اصلا شارع بگه نماز صحیح اینه، شما مکلفین به نماز صحیح، من حکم میکنم این نماز فاسده، من حکم میکنم این به اصطلاح نحوه تبابت، نحوه حضور پسون در جلسات مثلا آموزش پرورش، این نحوه تدریس، این فاسده است. چه مشکل داره به نظر با این مقدماتی که ما گفتیم؟ یواشواش داره براتون معلوم میشه که انصافا نه فقط حرف متکلمین قبول نکنیم، متأثر در جهلم بدونیم. مثل که پیغمبر فرمود فصلاتو فاسدتون، چطور این یکیش نگرفتیم؟ لا یوسل حتی نزلی بی غیراش گرفتیم. خب فصلاتو فاسده این متأثر به جهله. اینا که انما به رضا گفتیم مرحومنانی گفت فصلاتو فاسدتون، یعنی ملاک نداره، ایشون زد به ملاک، چون به جعل قائل نیست. این نکته ای که ناینی نزد به ملاد، چون قائل نیست به جعل، کلن قائل به جعل نیست. پس تا اینجا با این مقدماتی که گفته شد معلوم شد که متکلمین چجور وارد بحث شدن، صحت رو به لحاظ امتثال دیدن، انتزاع از امر واقعی صرف دیدن، هیچ نحوه جعلی توش نیست. ما کراراً عرض کردیم انتزاع با اعتبار فرق میکنه. انتزاع بعضی ها مثلا تعبیر استبطان کردن، جای استبطان نیست اینجا، حالا اگر مایل باشین روزی هم به استبطان صحبت، اینجا جای استبطان نیست، چون اینا بحثایی است که کمی الفاظ اعتبار داریم، انتزاع داریم، استبطان داریم، تلازم داریم. تلازم مثل یجزی، این مال تلازم شد. ما ملازمات با صحت داریم، فامرهی کماهو، اینا رو ما داریم. دقت میفرمایید؟ پس یک بحث، آیا صحت انتزاعی صرف از واقع، این رأی متکلمی، این معناش این است که صحت رو اصلا اصولیا کم، چون اصولیا به طور مطلق تو امتثال کم بحث میکنن، بذاریش تو امتثال. دو، صحت قابل جعل، اون مبدع جعلش قضا و اعاده است. شارع بگه یجب علیک القضا یعنی صحیح نیست، لا یجب علیک القضا صحیح، روشن شد؟ پس صحت و فساد جعل میشه، شارع میتونه جعلش بکنه، شما اگر قانون گذاشته میتونید جعل بکنید، لکن به منشأ انتزاعش، به اون چیزی که ازش انتزاع بشه. این رأی دوم. در حقیقت فقهای اهل سنت اینه میگن، روشن شد؟ پس اصلا دو دیدگاه، یعنی به مقام جعل زدنش. رأی سوم که انشاءالله شاید به ذهن خود ما میتوره، اون مطلبی که اونا گفتن درسته، لکن یک شرحی داره که سابقا تو شرطیت توضیحش اجمالا گذشت. صحت مثل ملکیت قابل جعل متأثر هم هست، نه اینکه اصلا قابل جعل نیست، قول ناینی اصلا قابل جعل متأثره. مرحوم آقای خویی جعل متأثر رو در مثل اصول عملیه قبول کرد، مثل قاعده فرا. ناینی در هیچ کدوم قبول نمیکنه. و انشاءالله توضیح میدیم که کجا قبول کنیم نکنیم. صلی الله علی محمد و